خواهند داشت و بعد از برگشت از آرژانتین ایشالا دوباره به ژاپن میرن و احتمالا پیش بینی شده که در ژاپن هم قبل از اینکه به مسابقات ورود پیدا بکنن بازیای دوستانه ای رو اونجا با تیم های حاضر و غیر همگروه داشته باشن.
بله، در خصوص حامد حدادی آیا میرسه به انتخابی کاپ آسیا یا نه؟
بعید هستش. در جلسه ای که با حضور اصحاب رسانه داشتن آیه حامد حدادی اعلام کردن که 95% و درجه گفتن 99% و همینطوری هم که کادر فنی اعلام کرده بودن به واسطه این که سلامت ایشون به حساب در درجه اولا قرار میگیره و برنامه‌ریزی شده برای المپیک و کاپ آسیا، من فکر میکنم که در این دوره از مسابقات متاسفانه این قهرمان ارزنده کشورمون رو در تیم نداشته باشیم، ولی به هر حال میدونم که با عدم حضور آقای حدادی هم در این مرحله نمیتونه چیزی از شایستگی های سایر قهرمانان و عزیزانمون در تیم ملی بسکتبال کم بکنه و امیدوار هستم که سربلند از این مسابقات برگرده.
تشکر میکنم از شما. این نکته رو فقط اشاره بکنم که ما حتما در برنامه‌های آینده در خصوص تیم ملی بسکتبال کشورمون و اعزامشون و مسابقاتشون در پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا صحبت خواهیم کرد. همچنان با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، اما خبر دیگه ای رو خدمتتون عرض بکنم. جناب آقای دکتر رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال در صحبت اخیر خودشون فرمودند که دولت آینده وزارت ورزش رو به سازمان تبدیل بکنه و ایشون عنوان کردن که مهمترین خواسته ورزش کشور از دولت آینده این هست که وزارت ورزش هم باید به سازمان تربیت بدنی و فدراسیون ها هم باید به نهادهای غیر دولتی تبدیل بشه. قسمت از برنامه ورزش ایران بسکتبال مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. موضوع مورد بحث برنامه امروز ما اختصاص داره به تحلیل و بررسی عملکرد تیم بسکتبال 3x3 بانوان کشورمون، اما در این بخش ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم نیکا بیکلیتلی که محبت کردند ارتباطشون رو از مجارستان با ما برقرار کردند، بیدار شدند، در خدمتشون هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم بیکلیتلی، صبحتون بخیر باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. آقای توفیق در خدمتتون هستم.
خانم بکلیکی، اول اینکه خیلی ممنون، میدونم که خیلی هم خسته هستید، در برنامه شرکت کردید، یه خسته نباشیدم برای تمام زحماتی که تا الان کشیدید، هم به سرکار عالی هم به بقیه قهرمانان عزیز کشورمون میگم. میخواستم که در مورد شرایطی که الان در مجارستان هست، آیا تمرینی رو شروع کردید؟ آیا تیمهایی که در اصل در لیست انتظار بودن مشخص شده با توجه به اینکه ژاپن جواز حضور رو در مسابقات گراتس گرفته، چه تیمی بالا اومده؟ یه توضیحات کلی اگر داشته باشید که ما وارد بقیه سوالات بشیم.
خواهش میکنم، متشکرم. بعد میگم اینجا به شما، تیم ملی روز گذشته به کشورمان رسید و ما دیروز زمینمون رو داشتیم. دیروز عصر زمین اصلی مسابقات هنوز آماده نشده بود، یک بله دیگه برای تمرین رفتیم. تمرین انجام شد. از امروز واقع روز دوم ورود هست، ما ساعت 12 ظهر تو محل اصلی زمین اصلی در واقع تمرین میکنیم و بعد از ظهر 12 ظهر و 7 غروب تیم هایی که جایگزین شدن همونجوری که شما عرض کردید در واقع تیم ژاپن صعود کرد و تیم استونی جایگزین شد و اومد جای ژاپن. بازی ها رو به 2 گروه تقسیم کردن تیم ها رو. ما با ایتالیا و چین تایپه هم گروه هستیم و اون طرف که استونی که جایگزین ژاپن شده با مجارستان و هلند توی یک گروه هستن. بازی ها روز جمعه شروع میشه که جمعه تیم ما گروه ما کلن استراحت خورده و شنبه بازی گروه ما هست، جمعه بازی اون گروه هست و جدول بازی ها دیشب اعلام شد و تیم دوم و سوم هر گروه باید به طور زبدری با هم بازی بکنن و تیم اول هر گروه بازی زبدری نخواهد داشت، استراحت میکنه و برنده بازی های زبدری میاد با تیم اول بازی میکنه و هر کی که اون بازی ها رو ببره میره فینال. جدول جدیدی بود که من خودم ندیده بودم در بازی 3-3 و خب اینو دیشب به ما اعلام کردن و همین دیگه در خدمت
خانم بکلیکلی. ببینید من برای من هم جالبه این نحوه برگزاری مسابقات. آیا چون باید الان من چیدمان بکنم، حضور ذهن ندارم گروه دیگر رو، چون همونطور که اشاره 2 گروه هستش، آیا فکر میکنید که این نحوه برگزاری شانس تیم ما رو کمتر نکنه و به میزبان یا سایر تیم ها شانس بیشتری؟ چون دقیقا یک فرمتی که یک الگویی رو که شما الان بهش اشاره کردید از لحاظ برگزاری مسابقات مثلا بازی های کاپ آسیا هست یا المپیکی، که اینها تیم هایی که اول میشن در مرحله مقدماتی به کنار میرن، تیم های دوم و سوم میان با هم دیگه بازی میکنن و یه مقداری کار ما رو فکر نمی کنید مشکل تر بکنه و حاشیه امنیت ایجاد کنه برای سایر تیم ها؟
بله دقیقا، جدول طوری چیده شده که خب برای تیم اول خب خیلی در واقع امتیاز زیادی قائل شدن، یه بازی داره کمتر میکنه، یعنی مدل زبدری انجام میدیم، اگر که دوم و سوم گروه باشیم اون تیم اول داره استراحت میکنه. حالا ما خب سابقه حضور در المپیکی و کاپای آسیایی با این جدول رو نداشتیم، من تجربه این جدول ندارم و برام جالب بود دیشب دیدم و خب یه مقداری از لحاظ استراحتی که تیم ها دارن، تیم ها خب اگر که حالا هر تیمی که اول بشه یک بازی کمتر انجام میده. اون طرف حالا پیشبینی خب گرجستان که خود میگم مثلا مجارستان که در خودش هم میزبان هست، در بازی تو بازی های 1/4 نهایی اومد تو وقت اضافه از فرانسه و فرانسه که دوم شد و بسیار تیم قابلی هست. توی جام جهانی هلند هم این تیم مقام آورد. تیم ایتالیا هم که در گروه بعد سال 2018 قهرمان جهان شد تو جام جهانی فیلیپین و خب این دوتا تیم من فکر میکنم که الان خب تو دوتا گروه مختلف هم هستم و ما نمیدونیم چیدمان چطور بوده که خب این دوتا تیم تو گروه مختلف قرار گرفتن.
خانم بگیم این دو تیمی که الان توی گروه شما هستن، ایتالیا و چین تایپه، چه شانسی رو متصور هستید؟ آیا فکر میکنید که بتونیم به عنوان سرگروه بشیم یا نظر دیگه ای دارید؟ وضعیت این دو تیم چطوره در مقایسه با تیم ما؟
بله با توجه به اینکه خب ایتالیا میگم قهرمان جهان 2018 هست و بازیکن دوی اونها MVP هستش در سال 2018 و اینها در مسابقات وومنز در 4 دورش امسال کردن و خب تیم خیلی آماده ایه، خیلی جای تعجب بود و همه عجیب بود واسه شون که چطور توی اتریش نیومد بالا، به خاطر اینکه حرفه میکردن که اونجا جز شانسای اول تا 4 اون مسابقه هستش و خب حذف شد، توی گروه سخت قرار گرفته بود. بنابراین من فکر میکنم ایتالیا شانس اول داره. ما اصلا از قبل نتونیم باخت رو متصور شیم و هدفمون جنگیدن هست. بازی سرویس خیلی بازگشتریه آقای دکتر، ممکن هستش که ما بتونیم در تلاشمون رو بکنیم و امید وارد زمین نباید بشیم. من فکر میکنم که هر اتفاقی میتونه بیفته، ولی خب قدرت اصلی این مسابقات با توجه به نتایجی که بخوام رکورد بیاریم و تیم مجارستان و تیم ایتالیا هست.
خانم بگریتلی، اولا اینکه جامعه بسکتبال و ورزش کشورمون میدونید که تمام قد در حمایت از بانوان کشورمون و خصوصا در تمام رشته‌ها و خصوصا الان در این آوردگاهی که سرکارالی با سایر قهرمانان در رشته 3 به 3 هستید هستن و به هر حال اگر هم صحبت یا انتقادی میشه صرفا جهت سازندگی و در جهت بهبود هستش. من برمیگردم به اتریش گراتس و میخوام که تجربیات و نظرات سرکارالی رو بدونم. با چه تجربه و با چه نظری شما الان ورود کردید به مسابقات مجارستان؟ به هر حال اونجا یک نقاط ضعف یا قوت تیم بهتر شناخته شده با توجه به اینکه خب همه جا مطرح شده بودش که تیم بانوان ما مسابقات تدارکاتی نداشتن. الان شما چی پیش بینی میکنید؟ فکر میکنید که در سبک بازیتون تغییراتی بدید، در گردش بازیکنها، در شروع کننده ها تغییراتی داشته باشید؟ به چه صورت خواهد بود؟ نظرتون رو میخوام بدونم.
خواهش میکنم. حالا ما در مسابقات اتریش، حالا با توجه به نتایجی که گرفتیم، من فکر میکنم که این کاملا مشهود بود که خب 2 سال بود ما از فضای 3 به 3 دور بودیم و بازیکن‌ها فقط کاری که کرده شده بود روشون در واقع بازی‌های 5 به 5 لیگ بود که 2 فصل لیگ 5 به 5 بازی شده بود و هیچ بازی 3 به 3 انجام نداده بودن. ما خب 2 ماه و نیم فرصت داشتیم تو اردوهامون که بیایم بچه‌ها رو از فضای 5 به 5 کنیم، که خب توی 2 ماه و نیم با توجه به راحت‌های 3-4 روزه ما بین اردوها می‌گم 1 ماه و نیم تمرین کردیم و خب برنامه ریزی که اینجا دکتر توفیق شما دیگه در جریان هست، این تیم ها برای حضور برای المپیک میکنن واقعا برنامه های دراز مدت هست و صحبت هایی که من با تیم های دیگه مثل تیم های امریکا، تیم های ژاپن، خود میزبان که حالا اصلا نقطه‌ای در بسکتبال 3 به 3 وقت در دنیا نبوده، تلاشاشون واقعا خیلی بیشتر از ما بوده، یعنی بالاتر از 2 سال اینها همه داشتن این کار رو به طور تخصصی انجام می دادن. و با توجه به شرایط در واقع کشورمون و ما نتونستیم بازی های تدارکاتی داشته باشیم و خب بازی تدارکاتی هم دیگه خودتون می دونید اینجوری نیستش که با الان امروز بازی کنم 3 روز بعد نتیجه بگیرم. اینها بازی های تدارکاتی میان مثلا در لیگ های ملی و وومن سریز بازی می کنم، 6 تا دوره مسابقات، هر دوره 1 توقف دارن در هر کشوری و 6 ماه سال حداقل درگیر هستن. نمیان با 3-4 روز بازی که بکنن و فکر کنیم مثلا اون الان 1 تجربه میشه و هی هر 6 ماه که بازی کنن هر دورش اینا مثلا 4 روز درگیرن و خب در موقع 7-8 ماه سال رو اینطوری دارن تمرین میکنن و تدارکات دارن و در واقع مثل همون لیگ های 5 به 5 ما در کشورمون بازی میکنیم ولی اینا در سطح بین المللی میان و بازی میکنن. بنابراین این تجربه که ما از بازی اتریش هم داشتیم انقدر فاصله کمی تا این بازی مجارستان داره که واقعا نمیتونم بگم که الان بازی رو کردیم که یه تجربه شده، چون احتیاج به تمرین، تکرار و آنالیز هست و به این فرصت کم خیلی اتفاقا نمیتونه بیفته. ما یارامون رو نتونستیم تعویضی بکنیم، البته بازیکن‌ها همه آماده هستن خدا رو شکر. از لحاظ روحی مقداری تیم دوچار مشکل بود.
بله، اما ارتباطمون قطع شده با سرکار خانم بیکلیکلی، در تلاش هستیم که مجددا
این ارتباط رو اول شد با بازیکن وارد.
بله، اما همچنان مشکل ارتباط داریم. اگر ارتباطمون برقرار شد مطمئناً دوباره به سراغ سرکار خانم بیکلیکلی برمیگردیم. تشکر میکنم از خانم بیکلیکلی و براشون آرزوی موفقیت عرض میکنم. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که اگر مشکلی در ارتباط ما وجود داشت، به این دلیل بود که ارتباط ما با مجارستان برقرار شده بود و از این بابت پوزش میطلبم از شنوندگان عزیزم. آقای توفیق، در خصوص صحبت‌های سرکار خانم نیکا بیکلیکلی اگر نکته‌ای هست در خدمت هست.
جناب قرقوزلو، در مورد صحبت‌های فنی، حالا من امیدوار هستم که بخش روانی قضیه خیلی سریع‌تر به قول معروف جمع بشه و بانوان عزیزمون بتونن که دوباره شرایط نرمال رو پیدا بکنن. مسابقات در اصل مسابقات جدیدی هست، یک تورنمنت و یک آوردگاه جدیدی هستش. بله. و باید با روحیه بهتری در این مسابقات حضور پیدا بکنن. در مورد بحثای فنی که شد، 5-5 و 3-3، بازی‌های تدارکاتی، من فکر میکنم که انشالله که سرکار خانم بیکلیکلی برگشتن و سایر مسئولینی که در این حوزه سبسه دارن فعالیت میکنن در خصوص این موارد با هم دیگه یک حداقل میزگردی رو داشته باشیم.
بله.
چون بسکتبال سبسه مغایرتی با 5-5 نداره. همونطور که میبینیم تیم بانوان ایالات متحده بازیکنانی رو که برای مسابقات اعزام کرده بازیکنان هست که در لیگ WNBA، یعنی مسابقاتی که اتحادیه ملی بسکتبال در بخش بانوان در برگزار میشه، اینا بودن و خیلی از بازیکنها دارن در مسابقات 5-5 بازی بودن. اینه بلی. که اگه ما بخوایم اینها رو خیلی از همدیگه تفکیک کنیم، برمیگرده به این که ما باید انقدر امکانات و هم از لحاظ سخت افزاری، هم از لحاظ نرم افزاری و هم از لحاظ مالی و بساب هزینه ها متقبل بشیم که بخوایم دو معقوله جدا رو داشته باشیم. میگم این بحث کارشناسی هستش و باید تمام زوایاش مورد بررسی قرار بگیره که من فکر میکنم که بهتره بذاریم تیم برگرده و با حضور بقیه مسئولین در این حوزه بحث بکنیم.
حتما تشکر میکنم از شما. بله، اما در بخش خبرهای خارجی بسکتبال باید خدمتتون عرض بکنم که تیم آنادولو افس ترکیه با شکست تیم بارسلونا با نتیجه 86-81 موفق شد که قهرمان رقابت‌های یورولیگ 2020-2021 بشه. اما در خبر بعدی باید به نتایج بامداد امروز رقابت‌های لیگ NBA اشاره بکنم که تیم یوتا جاز موفق شد با نتیجه 120-113 از صد منفیس عبور بکنه. تیم بروکلین نتس موفق شد با نتیجه 123-109 از صد سلتیک عبور بکنه و راهی مرحله بعدی رقابت‌های حذفی بشه. و تیم فینیکس سانز هم موفق شد با نتیجه 115-85 از صد تیم لس آنجلس لیکرز عبور بکنه. تشکر میکنم که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید. اما در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای افشین رضاپور از مربیان و کارشناسان بسکتبال کشورمون. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رضاپور، صبحتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای قرقوزلو و کارشناس محترم برنامه جناب آقای توفیق، در خدمتتون هستم.
آقای توفیق در خدمت.
آقای رضاپور صبحتون بخیر، خسته نباشید. من مستقیما برم سر سوال که خدمتتون دارم در مورد 3-3. به هر حال تحلیل‌های زیادی رو از جناب عالی ما در این مدت داشتیم، کارشناسی‌های خوبی که شما در این حوزه داشتید. میخواستم که از زبان خودتون نظرتون رو در مورد مسابقات گراتس، بازیایی که انجام شد و مسابقاتی که پیش رو هستش رو داشته باشیم.
بله سپاسگزارم. در مجموع بسکتبال سه نفره نشون داد که قدم‌های رو به جلو داره بر می‌داره و توقف ناپذیر هست پیشرفت تیم‌ها و رشد بازیکنان در عرصه بازی 3-3 در واقع کاملا مشهود بود، با توجه به این که فیبا 3-3 یک سال و نیم بود که درگیر اوضاع کرونا ایونت های تقلقی داشت و به خوبی هم نتونستن ایونت های خودش رو برگزار بکنن و با همه این مسائل انتخابی المپیک نشون داد که بسکتبال سه نفره بدون توقف کار خودش رو تا توکیو داره ادامه میده. تیم های مطرح دنیا در بسکتبال در بازی سه نفره هم چهره خوبی رو به نمایش گذاشتن و تیم هایی که شانس کمتری در بسکتبال دارن باز هم شاهد این بودیم که در بازی سه نفره قدم های مثبت و رو به جلوی داشتن، از جمله تیم های آسیایی که باید به ژاپن اشاره بکنیم. ژاپنی ها بازی 3-3 بسیار مدرن و منضبطی رو در این دوره از رقابت ها به نمایش گذاشتن تا دیگه اون در واقع امتیاز یا مزیت میزبانی المپیک رو فقط در خصوص تیم ملی بسکتبال خودشون نداشته باشن، بلکه با یک بازی سه نفره بسیار خوب و قدرتمند جزء سه تیم انتخابی از این مرحله باشن برای رقابت‌های 3-3 المپیک توکیو. و در ادامه مسیر هم شش تیمی که در دبرسن مجارستان رقابت خواهند کرد، من فکر می‌کنم که باز هم شاهد بازی‌های نزدیکی باشیم. خود مجارستان یکی از مدعیان این دوره از رقابت‌ها هست که در مرحله قبلی در گراتس اتریش هم بازیکنان مجارستان خیلی خوب کار کردن و الان یکی از بازیکنان این تیم جز در واقع بهترین بازیکن رقابت‌ها در گراتس اتریش بود، اما در نهایت با گروه‌هایی که تیم‌ها داشتن گروه‌های سختی بود و بازی‌های سختی انجام دادن، حالا مجارستان در این مرحله هست و شانس خودش رو امتحان میکنه. یا ایتالیا قهرمان کاپ جهانی 2019 در این مرحله شانس خودش رو باز هم امتحان میکنه برای حضور در المپیک با به دست آوردن بهترین عنوان در این دوره از رقابت ها. جناب آقای توفیق.
آقای رضاپور، من چون زیغ وقتم داریم، ما همش به 3-3 بانوان به واسطه خب رنکینگ بالایی داشتن و جایگاهی که در به حساب فیبا برای این عزیزان متصور شده بودن. در مورد آقایون چه نظری دارید شما؟ ما فکر میکنم که در مورد 3-3 آقایون فاصله زیادی داریم و خیلی کوتاه میخوام که نظرتون رو بدونم که چه پیشنهادی میتونیم داشته باشیم که تیم بسکتبال 3-3 آقایون هم بتونه مثل بانوان ما در مسابقات انتخابی جهانی المپیک و به هر حال رویدادهایی که پیش رو هستش بتونه جایگاه واقعی خودش رو نسبت به سایر تیم‌ها پیدا بکنه.
جناب توفیق، بعد از این رقابت‌ها فکر می‌کنم یا بعد از المپیک فیبای آسیا رنکینگ جدید خودش رو اعلام خواهد کرد. فعلا این رنکینگ مربوط به مارچ 2020 هست و یکی دو ماه آینده رنگ جدید که اعلام بشه، من فکر میکنم که ما در بانوان هم یک سقوط چمپلهی رو شاهد خواهیم بود و دیگه نمیتونیم با اتکا به اون رنگی که قبلا با شیوه امتیاز دهی فیبای سه نفره بود بتونیم راحت مثل گذشته در رقابت‌های کاپ جهانی حضور پیدا بکنیم. به هر حال شرایط بسکتبال سه نفره پسران هم همون گونه که شما فرمودین شرایط خوبی نیست. نگاهی که من دارم به این قضیه در 3 سال و نیم 4 سال گذشته، سیستم مدوم و منظم و مشخصی نداشتیم در بازی 3-3 و همینطور این شرایط داره ادامه پیدا میکنه و ما روزهای بحرانی تری رو با این روند و ادامه این روند شاهد خواهیم بود در بازی سه نفره.
تشکر میکنم از شما آقای رضاپور، شما رو خدای بزرگ میسپارم. آقای توفیق اصلا زمان نداریم جمله پایین.
همونطوری که اشاره شد عرضه زیاد شده و به هر حال تقاضا کمتر،
بله.
به همین دلیل هم هستش که فدراسیون جهانی تغییراتی رو در نحوه انتخابی برای تیم ها داده و گزینش اونها اینه که امیدوار هستم که فدراسیون بسکتبال خیلی سریع راه چاره ای رو پیدا بکنه، همونطوری که اشاره شد در برنامه راهبردی خودش این رو پیش بینی بکنه ولی عملیاتیش بکنه. اینه که من امیدوار هستم که قهرمانان ما هر جو در هر رشته ای که هستن، خصوصا در رشته بسکتبال، بتونن که پرچم پر افتخار کشورمون رو به اهتزاز در بیارم.
تشکر میکنم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان تا هفته بعد، خدا نگهدار.
همراه با سرو قامتان والیبال ایران در ایتالیا،
پاس کوتاه، توپگیری خوب، حالا پوریا فیاضیم چی هست برای تیم ایران هست؟ از منطقه چهار بلند میشه و پرواز میکنه، آبشارشو میزنه و امتیاز برای ما هست.
پخش زنده لیگ ملت‌های والیبال 2021
رسد پرشه کنترل شده، در فن جام شد تو وارد زمین ما میشه و امیر غفور آبشارشو میزنه و امتیاز نهم برای تیم ما هست.
جمعه هفتم خرداد، لقایت چهارشنبه دوم تیر. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. رادیو ورزش حامی تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های والیبال.
اگر یه آدم کرونایی هم بشینه بغل مرداد عفونی کرده باشه، مرداد نمیگیره.
کرونا با کسی شوخی ندارد، حتی یک قهرمان.
برنگ ناره دو داشت، آزمایش دادم، آره مثبته. خیلی اوزام خراب بود، الان یه ذره بهتر شدم. مثلا اوزام یعنی چی میگم؟ یه چیز میشنوی برنگ؟
کرونا همچنان بیرحم است.
خط سرویس محمد موسوی در دست دوم برای تیم ما سرویس رو خواهد زد. یک توپ، یک دفاعی خوب، 15 امتیاز برای تیم ما به دست میاد.
همراه با سرو قامتان والیبال ایران، پخش زنده لیگ ملت‌های والیبال 2021.
دریافت توسط بادیپور معروف، یک پاس کوتاه برای موسوی، چاپکاری میزنه که دست دفاع برخورد میکنه، امتیاز علی شفیعی بود، امتیاز برابر 16 برای دو تیم به دست میاد.
پنج شنبه 13 خرداد، ایران کانادا، ساعت 14:30. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
دنبال خریدار واقعی می گردی؟ یا می خواهی از فروشنده مطمئن خرید کنی؟ برو نیازچی. اعتماد، تنوع، اطمینان، انتخاب. نیازچی. www.niazchi.com.
برای ما که با ماشین کار میکنیم، قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
واقعیتش اینه که غذا هر قدرم قشنگ باشه، ولی تا دلپذیر نباشه خوشمزه و لذیذ نمیشه. واقعیتش اینه که هر وقت کچاپ دلپذیر کنار غذامون باشه، غذامون واقعا خوشمزه و خوردنی و لذیذ میشه. انواع سس کچاپ دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام می‌سازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
رسیدیم به ساعت 10 صبح روز چهارشنبه و دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه زنده گلخانه.